علم.
تولید علم تا چه میزان میتواند گره از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور بگشاید و جامعه را به رفاه اقتصادی معطوف کند؟ امروزه تولید علم و دانش و رسیدن به مرزهای علمی یکی از گزاره‌های مهم در دستیابی به اهداف علمی و آرمان‌های اقتصادی است. به طور یقین یکی از متولیان راهبردی و محوری تولید علم دانشگاه و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی می باشند. این مهم تا چه میزان در حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر گذار است. بایسته ها و هدف گذاری های تولید علم و به طور اخص نقش دانشگاه شهید بهشتی تهران چگونه تعریف و تبیین می شود؟ ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار و به طور کلی با نیازهای جامعه چگونه صورت می‌پذیرد؟ پاسخ به این سوالات را در گفتگو با ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیون خود میشنوید. در این برنامه به صورت ویژه به نقش دانشگاه شهید بهشتی در پیشبرد اهداف علمی کشور میپردازیم. با ما همراه باشید. در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران هستیم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و اگر امکان داره یک معرفی از دانشگاه شهید بهشتی برای شنوندگان خوب رادیو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دومین دانشگاه ایران بعد از دانشگاه تهران و یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جامعه ایران هستش که در همه زمینه‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر فعالیت می‌کنه. یعنی ما با 20 دانشکده و 10 پژوهشکده و تعدادی مرکز پژوهشی در حال حاضر مشغول فعالیت هست این دانشگاه. حدود 20,000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شهید بهشتی فعال هستند. حدوداً 8,000 خورده ای از این تعداد دانشجو کارشناسی هستند و ما بقیه دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا خوشبختانه جزء اولین دانشگاهی هستیم که در همه زمینه‌ها ما تونستیم دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا داشته باشیم. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه جامعه امروز میزبان تعدادی از دانشجویان خارجی هست، دانشجویانی که علاقه‌مند هستند در ایران فعالیت بکنن و درس بخونن. خوشبختانه تونسته اون جامعیت و همچنین کیفیت خودش رو در بحث آموزش دانشجویان در سطح جهان ایفا بکنه و دانشگاه از نظر با توجه به تنوع رشته ها، تنوع دانشکده ها، شاید بتونیم بگیم امروز در همه زمینه های فناوری ها، فناوری های نوین داره نقش بازی میکنه و خوشبختانه امروز میتونیم بگیم که در ارتقاء سطح دانش کشور و بالا بردن جایگاه کشور در جهان دانشگاه شهید بهشتی میتونه به عنوان یکی از دانشگاه های برتر حضور فعال داشته باشه و داره و انشالله بتونه این نقش هم ادامه بده.
متشکرم. جناب آقای دکتر فرمودید که دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک دانشگاه جامع شناخته میشه. چه تعریفی از دانشگاه جامع هست و به چه دانشگاهی دانشگاه جامع میگن؟
ببینید دانشگاه هایی که گاهی اوقات دانشگاه تخصصی هست، دانشگاه سنتی شریف دانشگاه فنیه، فقط صنعتیه.
بله.
دانشگاهی هستش که مثل دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه اینا دانشگاه صنعتی هستن و نقش خیلی بزرگی هم تو کشور دارن، ایفا میکنن و در میدونید به عنوان بهترین مثلا دانشگاه صنعتی گاهی اوقات شناخته میشن. بعضی دانشگاه ها نه، دانشگاه فقط صنعتی نیستن یا دانشگاه فقط علوم انسانی نیستن. دانشگاه علامه طباطبایی که یکی از بهترین دانشگاه ایران هست، دانشگاه علوم انسانی هست. دانشگاهی که هم در بخش علوم انسانی، هم در بخش فنی و مهندسی، هم در بخش هنر جایگاهی داره، این دانشگاه رو ما میگیم دانشگاه جامعه. حالا در بعضی از دانشگاه ها کشاورزی هم میاد کنار اینها قرار میگیره، مثل دانشگاه تهران همه این ابعاد رو میپوشونه، دانشگاه فردوسی مشهد یا دانشگاه مثلا شیراز. دانشگاه شهید بهشتی در بخش کشاورزی هم الان بحث گیاهان دارویی رو به عنوان یک قطب گیاهان دارویی کشور پژوهشکده بزرگی رو در این زمینه داره و خوشبختانه امروز به این دلیل ما دانشگاه شهید بهشتی که هم در مثلا حقوق شهید، دانشگاه شهید بهشتی، روانشناسی ما، معماری ما جایگاه ویژه‌ای در کشور دارن، اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی جایگاه ویژه‌ای داره. از اون ور در فنی و مهندسی دانشگاه پردیس شهید عباسپور به عنوان یک بزرگترین پردیسی که داره در بحث وزارت نیرو نقش بازی میکنه، یعنی تربیت میشن افراد ضمن اینکه مهندسین قوی هستن، گاهی اوقات با جهت کار کردن در صنعت تولید و انتقال نیرو، در صنعت آب دارن فعالیت میکنن. به همین دلیل ما این دانشگاه ها رو که این نقش دارن به عنوان دانشگاه جامعه نام میبریم ازشون.
بسیار متشکرم. رشته پزشکی هم دانشگاه شهید بهشتی داره که جامعیت داشته باشه؟
نه ببینید، چون رشته پزشکی کلا از وزارت علوم جدا هستن.
درسته،
رشته پزشکی کلا رفتن در دل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ولی ما رشته فناوری پزشکی رو داریم. ما دو تا رشته داریم که مستقیما با پزشکی مرتبطه. یک پژوهشکده فناوری‌های پزشکی رو داریم و مغز رو، که این پژوهشکده داره رو علوم شناختی و مغز کار میکنه. این غیر خود پژوهشکده علوم شناختی هست، این پژوهشکده فناوری‌های پزشکی و مغز هست که بیشتر علوم اعصاب کار میکنه و مهندسی پزشکی در این زمینه. یک رشته هم در دانشکده مهندسی هسته‌ای داریم که به نام پرتو پزشکی هست، کاربرد پرتوها در پزشکی، و این هم یکی از دانشگاه‌های، یکی از رشته‌های خیلی کار بسیار داره، کاربرد بسیار و مهم است.
اشاره کردید که پژوهشکده فناوری‌های پزشکی و مغز رو دارید. آیا این پژوهشکده دستاوردهای علمی کاربردی مانند مثلا درمان بیماری MS یا SMA و یا حالا موارد مشابه رو داشته یا فقط در حد فعلا تحقیقات؟
نه، به طور مشخص الان نمیتونم من بگم چنون، ولی در پژوهشکده علوم شناختی ما اوتیسم به عنوان قطب اوتیسم داره درمان و کار انجام میده. در خود علوم شناختی به عنوان بانک مغز ایران با قراری که با پزشکی قانونی دارن بزرگترین بانک مغز ایران رو الان ایجاد میکنن.
این بانک مغز رو لطفاً توضیح بدید.
بانک مغز یعنی مطالعات روی مغز نیاز داره که ما یک اطلاع، یه بانک مغز داشته باشیم. یعنی
مغز افراد رو جمع
کنیم. مغز بخونه. افراد زیادی رو الان اونجا قرار شده که در افراد دو پیشت مختلف اینا جمع آوری شده. من تخصصی صحبت نمیتونم الان بکنم چون واقعا باید خود دوستان باشن، اما قرار هست مثل همه مراکز آناتومی که در جهان وجود داره، ما وقتی مطالعات میخوان رو مغز انجام بدن، علوم شناختی انجام بدن، رو لازم هست که بانک مغز هم داشته باشن، و الان این بانک مغز مأموریت ایجادش در دانشگاه شهید بهشتی بود.
از نژادهای مختلف،
از همه‌های مختلف، شرایط مختلف، افراد مختلف، تیپ‌های مختلف، حتی بیماران مختلف، اینا همش تو اونجا هست.
به صورت کامل نه نمونه.
شروع نه دیگه، دارم مطالعه، یعنی جمع‌آوری بانک
مغز به صورت کامل.
بله.
جمع‌آوری می‌کنم.
تو مواد خاص نگهداری.
آیا دکتر، یکی مواردی که هر دانشگاهی بسیار روش حساسیت داره اینه که برای اون اهداف علمی و اون هدف غایی که برای خودش تعریف کرده برسه. ادید شما چه چالش‌هایی در مسیر رسیدن دانشگاه شما به اهداف عالی علمی هست؟
ببینید چالش ها رو عرض کنم یا هدف ها رو، این دوتا مسئله.
شما هدف ها رو بفهمید بعد بگید چه چالش هایی هم جلوش قرار
ما
دارم.
همه دانشگاه کشور یه هدفی رو برای خودشون ترسیم کردن، ما میخوایم 1404 جزو بهترین دانشگاه ها باشیم. الان حتی تو کشور جزو 14 دانشگاه برتر کشور هستیم، اما اگر بخوایم در سطح جهان جایگاه داشته باشیم باید با استانداردهای جهان کار بکنیم. استانداردهای جهان هم یعنی برای اینکه بتونن یک کشوری، یک دانشگاهی حضور پیدا کنه در میان دانشگاه‌های جهان، لازمش اینه که اون شاخص‌ها و استانداردها رو برای خودش به وجود بیاره. این استانداردها بیشتر محصولات هست، ارتباط این دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های مختلف جهان هست، تعداد دانشجویان خارجی هست. حالا همه این شاخص ها رو ما سعی میکنیم تا 1404 بهبود ببخشیم که بتونیم جایگاه خودمون رو در بین دانشگاه های جهان به زیر 500 برسونیم.
حالا چه جایگاهی داره دانشگاه شهید بهشتی؟
الان دانشگاه ما الان بالای 500 هستیم، اصرارمون بر اینه که بتونیم بیاریم به زیر رتبه زیر 500 در بین دانشگاه‌های جهان، یعنی قدرت رقابت با برترین دانشگاه‌های جهان رو بتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم، با تعداد خروجی‌هایی که خواهیم داشت، مقالاتی که خواهیم داشت، پژوهشگاه‌هایی که خواهیم داشت، ارتباطی که با کشور خارجی خواهیم داشت، پروژه‌هایی که به عمل خواهیم آورد و همچنین تعداد دانشجویان خارجی، همه اینها ابزاری هستند که ما میتونیم بر اساس اون عمل بکنیم. من میتونم اینو جواب بدم.
آیا دکتر اگر چالشایی هم که در مسیر دانشگاه شهید بهشتی برای رسیدن به اهداف علمیش هست رو بفرمایید ممنون میشم.
بله. ببینید ما مانند سایر دانشگاه‌های کشور به هر حال در مسیری که داریم قدم برمی‌داریم که با مشکلات و چالشایی هم روبرو هستیم. یکی از مشکلات، حالا مشکلات مالی که طبیعتاً همه سیستم ها در چه در داخل چه در خارج درگیرش هستن، یعنی من سیستم های مشکلات مالی رو به عنوان چالش نمیدونم، چون بالاخره مسئله مالی رو باید یا حل کرد یا به طریقی تامین کرد. ولی یکی از چالش ها که خیلی نگران کننده هست در جذب تعداد زیادی دانشجو هست. تعداد زیاد دانشجو، اون هم با هر شرایطی، گاهی اوقات ایجاد یک بیتوجهی رو به نسبت به اصل کار که حالا کار آموزش تو کشور است ما داریم. شما می‌بینید مثلا ده ها صدها هزاران دانشجوی دکترا رو ما می‌گیریم بدون اینکه حالا فردای اینها رو ببینیم و انگیزه تو اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. روش جذب دانشجو گاهی اوقات روش‌های خیلی علمی نیست، یعنی هر کس اومده یه تستی رو زده ما میگیم بیاد و بعد یه دفعه میبینیم کسانی در مخصوصا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میان که دارای اون شرایط نیستن. اینها میتونه مسیر ما رو یکم ناهموار بکنه، یعنی مسیری که داریم دنبال میکنیم. از طرفی رفاهیات، خب شرایط رفاهی اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان باید مورد توجه قرار بگیره. اگر ما بتونیم یک فضای آرامش بخشی رو برای این دسته از افراد که کنشگر هستن و مسئول هستن به وجود بیاریم، ما قطعاً میتونیم راه منطقی تر و قوی تری رو دنبال بکنیم. خب
آقای دکتر اشاره کردید به این که افراد زیادی، حالا یکی از معضلاتی که برای دانشگاه وجود داره جذب تعداد زیاد دانشجوه. فکر میکنم بیشتر یک جنبه روانی داره از دهه 60 و حتی دکترا هم که فرمودید دارن وارد میشن، که مردم علم رو دوست داشتن چون ثروت رو در علم میدیدن.
فرهنگ ما ایرانی ها هست
و فکر میکردن با بیشتر درس خوندن در جایگاه رفاه اجتماعی بهتری قرار میگیرن و این تفکر رو این نسل سوار شده و شما میبینید که به مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هم با همین تفکر میان با امید اینکه شاید رفاهیات بهتری رو داشته باشن، اما ظاهرا واقعیت جامعه دیگه به این گونه نیست. آیا به نظرتون در نسل جدید هم ما حالا از مقطع کارشناسی شروع کنیم باز هم چنین شوق اشتیاقی رو خواهیم داشت؟
ببینید من یه نکته رو حالا یا اصلاح بکنم تو فرمایشات شما یا اضافه کنم. ببینید مردم ما یه مردمی هستند که این قضیه مربوط به الان نیست، مربوط به ده ها سال، یعنی شاید از تاریخ همیشه مردم ایران رو یه مردم فرهنگی معرفی کرده. شما هر 50 سال پیش هم اگه برگردید میدید عموما پدر مادرها علاقه داشتن که بچه هاشون آموزش ببینن،
درسته؟
و این قبلا رو تو شکلش هم متفاوت بوده، یه زمانی مکتب خونه بوده، یه زمانی معلم سرخونه بوده و امثاله. یعنی همیشه یادگیری و یاد دادن تو فضای فکری مردم ایران وجود داشته. و شما میبینید که ما یه زمانی، و اصلا یک چیزی رو من اشاره کنم شاید خیلی مرتبط هم نباشه، اصلا فضای هیئت رو شما ببینید، هیئتایی که ما داریم هم عموما اینطوریه که کسی میاد صحبت میکنه، داره آموزش میده و افراد قراره تو هر وقتی که میرن تو حتی میخوان عزاداری کنن یه کسی بیاد براشون سخنرانی کنه، سخنرانی کلاس آموزش، حالا شکلاش متفاوت،
باز آموزی و یا آموزش.
یعنی همیشه تو فرهنگ ما از گذشته ایجاد فضا و محیط آموزش مقدس بوده، مدارس مقدس بوده، مکتب خونه ها مقدس بوده، آموزش مقدس بوده. اشکالی که الان مخصوصا تو این دو دهه اخیر، دو سه دهه اخیر به وجود اومده، این یه مقدار با مدرک اومده اما هنگ شده. در گذشته اینطور نبوده که مدرک به عنوان اصل باشه،
احسن.
اصل برای این بوده که یاد بگیرن. شما میبینید اون وقتی کسی که مثلا 40 سال 50 سال پیش دیپلم گرفته، دیپلمش ارزش خیلی بالایی رو داشته و داره
و با افتخار میگفت دیپلم قدیم دارم.
بله، چون سواد داشته.
بله.
مدرک نداشته، سواد داشته. الان گاهی اوقات ما میبینیم مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد توی رشته تو نوشتار مشکل داره،
درست؟
این یه معضله برای کشور، نه برای دانشجو شهید.
بله.
ولی حالا اینکه من این رو به عنوان چالش از این لحاظ عرض میکنم، مردم همه دوست دارن فرهنگ بچه‌هاشون درس بخونن، به خاطر همینم همه زندگیشون رو قایقات میفروشن که فرزندشون بیاد بره توی دانشگاه درس بخونه. طرف فرد خودش هنوز تازه میخواد یه زندگی آرامشی رو، آرامشداری رو پیدا کنه، تو 45 سالگی بچهش دانشجو میشه توی شهر دیگه، سعی میکنه جمع بکنه همه زندگیشو بره که بچهش اونجا درس بخونه. این عموما فدا کردن پدر مادر برای رستگاری بچه‌ها تو فرهنگ مردم ما هست. خودش خونه نداره اما تلاش داره میکنه برای بچهش خونه بخره. این تو آموزش داره شکل بدی رو پیدا میکنه، یعنی برو دانشگاه به هر قیمت تو هر رشته. این با اون انگیزه‌ای که وجود داره یکم متفاوت میشه. من اینو اومه برای آموزشالی چالش میبینم، به خاطر همینم آمایشی که الان مطرح میشه برای اینکه ما نیازها رو بسنجیم و بر اساس نیازها پیش بریم.
اصلا به مردم اطلاع بدیم که ما انقدر حسابدار میخواییم، ما در جامعهمون حالا مثلا کمبود پزشک داریم، بعد اعلام کنیم اصلا افزایش ظرفیت پزشکی نیاز داریم، انقدر مهندس برق میخواییم. اگر شما این رشته رو انتخاب میکنید آینده کاری خوبی ممکنه در این رشته نداشته باشید.
دقیقاً آمایش یعنی همین دیگه، ما نیازمون اینه، بر اساس این نیاز اصلا ما تو فلان شهرستان فلان نقطه اصلا نیاز داریم که مثلا دانشجو تو این رشته خاص بگیریم. ما میریم تو اونجا، نه استاد داریم نه چیز. حالا یعنی مشکل دانشگاه شهید بهشتی نیست، من نه
به صورت کلی
وارد بشم. بله. ولی ما این رو که افراد به خاطر غیر علم آموزی گاهی اوقات میان دانشگاه رو من ببینیم چالش میدم.
باید علاقمند باشم برای
من دوست دارم دانشجوم عاشق
کاربردی هم باشه اومدن.
بله، من دوست دارم دانشجو عاشق درس خوندن باشه، عاشق آموزش باشه. وقتی هم که میاد موفق میشه، مهم دیگه نیست چه رشته ای بیاد، یعنی هر کس تو هر رشته ای با عشق و علاقه بیاد اون بهترین کار کرد، بهترین شرایط داره. و هر کس که تو هر رشته ای بدون عشق و علاقه بیاد، اگر عالم دهرم بشه چیزی از توش خروجی نداشته باشه. این مال نکاتی که من فکر میکنم، از اینا چالش عمومی من به عنوان یک نکته چیز عرض کردم که ما هم بی نصیب نخواهیم بود از این آسیب اگر تلاش نشه، اما اگر آمایش درست صورت بگیره انشالله از این هم ما منطقی خارج خواهیم شد.
بله، در دفتر کار ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران هستیم. من محمد داوود وثوق نسب گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. این رادیو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیون قابل دریافت است. بله شنوندگان خوب رادیو گفتگو، ادامه گفتگوی ما رو با ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران میشنوید. جناب آقای دکتر آقامیری، فرمودید که رتبه دانشگاه شهید بهشتی رتبه بالای 500 در بین دانشگاه های جهان. چیزی که ممکنه برای شنوندگان خوب رادیو سوال پیش بیاد و براشون سوال باشه اینه که آیا اصلا روال و منطق رتبه بندی دانشگاه ها به چه صورته و آیا اصلا دانشگاه شما و یا بقیه دانشگاه ها این روال رتبه بندی رو علمی میدونند یا این علمی نیست و میتونه بهبود پیدا کنه؟
ببینید، ما نه مطلق میتونیم بگیم نیست، نه مطلق میتونیم بگیم آره. بالاخره امروز یه شاخص هست،
چگونگیش رو بفهمید،
یه شاخص هست که دون شاخص مثلا تعداد مقالات نسبت تعداد دانشجو به استاد، نسبت تعداد دانشجو به کارمند، نسبت تعداد دانشجوی خارجی، کتابهایی که منتشر میکنه، سایتیشن هایی که اون ارجاعاتی که بهش میشه، همه اینها مورد بحث و بررسی و جدل قرار میگیره. طبیعی است ما به عنوان ما الان شاید واقعا بعد از انقلاب دانشگاه های ما دانشگاه نقش دانشگاهی خودشون رو پیدا کردن. ما حتی در بعد از انقلاب، در اوایل بعد از انقلاب، غیر از 2-3 تا دانشگاه بزرگ، اونم در چند رشته خاص، دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا نداشتیم. و امروز ما الان یکی از کشورهایی هستیم که دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترای ما در سطح جهان بهترین ها هستن. یعنی شما گاهی اوقات ما مهاجرت هایی که صورت میگیره و نگرانم هستیم در بعضی موارد، این یک نمایشی است از اینکه بهترین فارغ التحصیلان الان تو کشور هستند. صرف نظر اینکه در کدوم دانشگاه هستن، چیکار دارن میکنن، افرادی که به نسبت تعداد فارغ التحصیلانمون دارن میان تو صحنه کار، واقعا بهترین ها هستن. این شاخص ها رو الان وجود داره.
بله.
و ما این شاخص ها رو البته خیلی بهش متکی نیستیم، وجود داره. من نمیام اونها رو خیلی به عنوان حالا اصل بذاریم، اما از طرفی ما اصرار داریم خودمون بریم به سمت داشتن یه مرجعیت علمی تو کشور و ما میخوایم یک مرجعیت علمی پیدا کنیم، هم در داخل کشور، هم بتونیم مسیر چیز رو فراهم بکنیم، مسیر مربوط به حضور دانشگاهمون رو در بین دانشگاه های جهان و دانشگاه هایی که وجود داره. ما در 10 سال گذشته 11310 مقاله بین المللی داشتیم که اینها واقعا تو رنگ‌بندی، یعنی تو اون درجه بندی، جایگاه خیلی خوبی رو نشون میده. حدوداً تو یک سال اخیر نزدیک به 2918 مقاله ما داشتیم که این هم خیلی ارزشمنده،
شتاب بسیار بالایی رو نشون میده.
در داخل مقالات به زبان فارسی که اونم برای ما خیلی اصل و مهم است، اگر میخوایم مرجعیت علمی پیدا کنیم، و نظر مقام معظم رهبری همین است که ما مقالات رو به زبان فارسی هم که جهان مجبور بشه بیاد سراغ فارسی، آمار خیلی خوبی رو داریم و داریم تلاش میکنیم که در این زمینه هم دانشگاه بتونه اون نقش مرجعیت خودش رو داشته باشه. 2509 کتاب در 10 سال گذشته در دانشگاه منتشر شده. تو سال اخیر 160 تا، که البته این یه مقدار عموماً در نیمه دوم ما شاهد رشدش خواهیم بود. ما یکی از کارهایی که فکر کنیم دانشگاه نقش داره، دانشگاه باید اثرگذار تو سطح جامعه باشه. نقش که ما میتونیم، یعنی تو اینجا تصور کنیم، نقش دانشگاه است در صنعت و ارتباطی که دانشگاه با صنعت داره
خیلی مهمه های دکتر.
بله. ما یکی از هدف گذاری هایی که کردیم رو گفتیم ما حرکت پیش دستار است، یعنی ما میریم سراغ صنعت، نمیشینیم صنعت بیاد سراغ ما که حالا بگه حالا ما این مشکل داریم. ما الان با ارتباطی که با سازمان ها و دستگاه های مختلف برقرار کردیم سعی میکنیم دائما صنعت رو مورد تقاضا قرار بدیم که ما متقاضی هستیم که بیایم ارتباط برقرار کنیم. تو 10 سال گذشته 1356 طرح بزرگ صنعتی رو داشتیم و تو 1 سال اخیر نزدیک تا 6 ماه گذشته 152 طرح رو ما سعی کردیم که ایجاد بکنیم. خوشبختانه دستگاه های دولتی هم خوب استقبال کردن، صنایع بزرگی ما خوب استقبال کردن. امروز پتروشیمی، صنعت نفت، ما دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه معین وزارت صنعت معدن و تجارت مطرحه، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پشتیبانی کننده وزارت نیرو مطرحه. یعنی ما در اینجا قراردادهای خوبی رو با این دوتا وزارت خونه داریم.
در چه زمینه های دوشو؟
در کل زمینه، در وزارت سمت ما اصلا شدیم دانشگاه معین، یعنی هر اتفاقی که میخوان دانشگاه دیگه چیز کنن ما باید سعی کنیم کمک بکنیم، هماهنگ کنیم. یعنی این نشون میده که دانشگاه تونسته نقش خودش رو ایفا بکنه. وزارت نیرو چون دانشگاه شهید عباسپور قبلا مسئول تأمین نیروی وزارت نیرو بوده و امروز دانشگاه شهید عباسپور بخشی از دانشگاه شهید بهشتی است، تو رشته برق، تو رشته آب، تو رشته مکانیک مواد، اصلا سال گذشته که جهش علمی مطرح شد دانشگاه رسما دو چیز تصویب کرد هیئت دولت که دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پشتیبانی کننده تمام فعالیت پژوهشی و علمی وزارت نیرو مطرح شده.
آقای دکتر اشاره کردید به دو بحث، این که دانشگاه شهید بهشتی در با وزارت نیرو و وزارت سمت قرارداد داره. دقیقا به دو موزل مهم در کشور اشاره کردید. این قراردادتون قبل از موزل شروع شده یا حالا این
همه جدیده؟ یعنی یکیش با وزارت نیرو سال گذشته انجام شده
با جناب آقای دکتر مهرابی،
ولی با وزارت سمت اخیرا انجام شده با آقای دکتر علی‌آبادی. و خوشبختانه بخش‌های مختلف زیر پوشش وزارت مثل بخش صنعت، بخش معدن، هفته گذشته ما جلسه داشتیم و با اونها هم یک توافقنامه داخلی دیگه امضا کردیم. با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اونها هم قرار شده داشته باشیم، با شهرک های صنعتی. یعنی ما وارد شدیم با بالاخص با سایپا، الان با سایپا کار مشترک شروع کردیم انجام دادن برای ارتقای موتورها. یعنی همه تلاش ما این هست که بتونیم دانشگاه رو پیوند بزنیم با صنعت و جامعه. ببینید دانشکده روانشناسی ما امروز یکی از بهترین دانشگاه های کشور هست.
بله.
و ما هم تر روانشناسی حالا عمومی، بالینی، روانشناسی تربیتی، تو روانشناسی صنعتی هم وارد شدیم. یعنی اگر یک فلان دستگاه صنعتی که حساسیت بالایی هم داره الان داره نیرو میگیره، یکی از کارهایی که انجام میدن گروه روانشناسی صنعتی ما افراد رو مورد ارزیابی روانی قرار میده که اینها چی کار بکنن، کارهای بهره‌وری ببره بره بالا، چی کار بکنیم که خدا نکرده ایجاد مشکل نکنه. یعنی کارهایی که تو جهان از چند سال پیش شروع شده بود الان خوشبختانه تو ایران همزمان داریم این کارها صورت میگیره. تو بحث حقوق همینطور، یکی از دانشگاهی که مثلا پژوهشکده خانواده داره ما هستیم و دانشکده خانواده، دانشکده و خانواده قرار شده که به مردمی که تو این زمینه موزل دارن و ناهنجاری که در خانواده وجود داره مسائلش به دست بیارن، ارزیابی کنن، حل کنن، مشاوره بدن، مراکز مشاوره، مرکز مشاوره اوتیسم، اینا یعنی همه بخش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت هست.
آقای دکتر شاید برای شنوندگان خوب رادیو اینجا خیلی علاقمند باشن بدونن که اون ارتباطی رو که با وزارت سمت دانشگاه شهید بهشتی داره قطعا خروجی که ملت و مردم کشور حالا انتظار دارن بحث خودروشونه. ما در حال حاضر خودرو رو تقریبا با دلار 50,000 تومانی به مردم میدیم، در صورتی که فعلا دلار 10% این مقداره. آیا شما راهکاری هم برای برون رفت از این وضعیت عجیب و غریب خودرو به وزارت سمت پیشنهاد کردید یا نه؟ راهکار هست، میخوام ببینیم راهکار شما چیه.
ببینید، البته دانشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت باید این رو پاسخ دقیق رو بدن. البته من اصلاح بکنم، خودرو رو ما با الان
از دلار 300 هزار تومانی بله. با 50 هزار تومانی درست باید بدیم.
نه، ما الان دلار ماشینی که داریم میخریم با دلار 200 هزار تومان